رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عصر خوبی رو برای شما آرزومندم. به ساعت 16 رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید، امواج شبح رو بشنویم. You can't buy bread. You can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. برنامه امروز امواج شبهه به موضوع رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در نفوذ فرهنگ نگهداری از حیوانات و نقش اونها در خانواده ایرانی می‌پردازد. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,000-10,35 با ما در میون بذارید. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار حوزه ارتباطات و رسانه هستیم. جناب آقای دکتر محمد علیزاده، دکترای فرهنگ و ارتباطات و کارشناس رسانه و فرهنگ. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر رسانه. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم از همراهی شما بزرگواران. خب همونطور که مستحضر هستید، یکی از تغییرات فرهنگی که این روزها در سبک زندگی خانواده‌های ایرانی به وضوح قابل مشاهده است، حضور نسبتاً پررنگ برخی از حیوانات غیر متعارف در جمع بعضی از خانواده‌های ایرانی است، اتفاقی که هر روز بیش از قبل قابل مشاهده است و بیشک در این تغییر نامیمون عوامل متعددی اثرگذار هستند و از زوایای مختلفی هم این پدیده‌های نوین اجتماعی قابل بحث و بررسی هستند. با این حال برنامه امواج شبهه به واسطه رسالت تبیینگری خود در زمینه نقش مخرب رسانه‌های بیگانه در تحولات اجتماعی ایران به ویژه در نظام خانواده در ایران قصد داره در برنامه امروز موضوع که خدمتتون عرض کردم، رفتارشناسی و نقش رسانه‌های بیگانه در نفوذ فرهنگ نگهداری از حیواناتی مثل سگ و گربه در داخل زندگی ایرانی‌ها بپردازه. مشخصا سوال من از جناب آقای دکتر علیزاده به عنوان استاد ارتباطات هستش که آقای دکتر، فارغ از این که اصلا این پدیده خوبه، بده، زشت، زیباست، اون اثرگذاری رسانه ها رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. رسانه های بیگانه با چه تکنیکا و تاکتیک های رسانه ای تونستن به اصطلاح این فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی در خانواده ایرانی ها رو به یه نوعی جا بندازن؟
خب به نام خدا، بحث رسانه ها در فرهنگ غرب به این شکل هست که من فکر می‌کنم با دو نکته اینها قصد دارن که به فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی خانواده ایرانی اقدام کنن. یکی از اون موارد کلیشه سازی هستش که حالا لغت انگلیسیش میشه استریوتایپ یا همون در واقع تفکر غالبی. تفکر غالبی به یک نظر یا رأی از پیش تشکیل شده در ذهن یک گروهی از افراد جامعه اشاره داره که مانع قضاوت و شناخت منطقی افراد نسبت به دیگران میشه و اون افراد ویژگی خاصی رو در ذهن خودشون و در گروه خودشون دارن نسبت به افراد دیگه و همچنین ممکنه که این افراد اطلاعات ناچیزی در مورد یک موضوع داشته باشن، اما تصورهای کلیشه‌ای توی ذهن اونها تشکیل میشه که این بر اساس آموزه‌های رسانه‌ها هستش و رسانه‌های غربی سعی می‌کنن با استفاده از کلیشه سازی بعضی از مباحثی رو که در زمینه فرهنگ لازم دارند به خانواده‌های ایرانی و کل مردم ما در واقع تزریق کنن. بحث دیگه‌ای که میشه اینجا مطرح کرد در واقع زیرمجموعه‌های این در واقع کلیشه سازی هستش که بحث روابط درون گروهی و برون گروهی خدمتتون عرض کردم که افرادی که توی گروه هستن خودشون رو افراد طبیعی و برتر نسبت به افراد بیرون گروه فرض می کنند و افراد بیرون گروه رو افراد پایین تر از سطح اجتماعی و فرهنگی خودشون فرض می کنند.
یعنی اینجوری می فهمید که رسانه ها با استفاده از تکنیک کلیشه سازی یا همون تفکر غالبی که شما بهش اشاره می کنید،
بله،
دنبال این هستن که یه جور جا بندازن که کسانی که از این نوع حیوانات دارن استفاده میکنن دارای یک کلاس خاصی، دارای یک برتری خاصه، از نظر پایگاه اجتماعی قرار میگیرن و اگر من نوعی که میخوام بالاخره توی جامعه هم به عنوان یه فرد حالا مثلا با کلاس شناخته بشم یا دارای یک طبقه مرفه معرفی بشم، اگر این حیوانو نداشته باشم یا اون مسئله‌ای که مورد نظر اون رسانه‌های بیگانه هستش، به یه نوعی عقب افتادم از گروه.
بله تقریبا میشه گفت به این شکل. یعنی اونها سعی میکنن در ذهن ما این گونه این مطلب رو جا بندازن که شما با داشتن یک حیوان خانگی تر و تمیز، خیلی مرتب، شیک، حالا از هر نوعی، شاید سگ باشه، شاید گربه باشه و اخیرا هم بعضی رو بردن به حیوانات وحشی، میخوان بگن که شما داره یک در واقع طبقه بالاتری نسبت به افراد جامعه هستید و این یکی از قابلیت‌های شماست که میتونید در واقع از یک حیوان خانگی در واقع مراقبت کنید و ضمناً یه لطفی هم به اون حیوان کردید که اون رو از دامن طبیعت جدا کردید و آوردید، یک توجه خاص و ویژه‌ای حتی از لحاظ عاطفی به اون حیوان دارید. یعنی این توی ذهن فرد ایجاد میشه که این یک کلاس خاصی داره، یک ارزش داشتن حیوان خانگی و خب تو این زمینه خیلی چیزها از قبیل چشم و همچشمی‌های خودمون هم تأثیر داره.
جناب دکتر محسنی، آقا محسنی عزیز، در ارتباط بله. با همین تکنیک‌های مسئله خاصی هستش که شما بفرمایید تو این زمینه؟
بله، اجازه بدید من اصلا
بحثو با این شروع کنم که چرا اصلا انسان‌ها روی آوردن به نگهداری از حیوانات، که بریم حالا تکنیکای رسانه‌ایش هم بگیم. اصولا نگهداری از حیوانات خانگی تا حد زیادی محصول یادگیری اجتماعی هستش، یعنی یک تکامل فرهنگی و انتقال فرهنگی مبتنی بر تقلید هستش که انسان‌ها رو وادار کرده و که اونها روی بیارن به نگهداری حیوانات خانگی. ما میدونیم که این پدیده نگهداری حیوانات خانگی تقریبا 100 سال توی دنیا، نه تنها حالا تو ایران که پدیده نوظهورتریه، در دنیا هم حدود 100 سال گذشته است.
البته با این کارکردهای جدید ها و بله. ما قبلا هم مثلا سگ تو خانواده
ایرانی
حضور داشت، منتها با وظایف دیگه‌ای، جایگاه دیگه‌ای.
بله، در چه در ایران چه در کشورهای دیگه، مثلا قرون قبلی رو که نگاه بکنیم می‌بینیم که بیشتر حیواناتی که با خانواده‌ها زندگی می‌کردن در کنار انسان‌ها کارکردی داشتن که کمک به کار اون افراد داشتن، مثلا حالا چهارپایان بودن یا سگ‌های نگهبان بودن، ولی رابطه غیر عاطفی داشتن با انسان.
بله.
کارکرد جدیدی که به اصطلاح پت یا حیوان خانگی داره انجام میده کارکردیه که یه رابطه عاطفی داره برقرار میکنه و رسانه هم دارن همین جنبه رو ترویج میکنن و این برمیگرده ریشش به یه فرضیه روانشناسی
بله
به نام بایوفیلیا که فرضیه طبیعت بارگی هستش. به این مفهومه که توی بایوفیلیا میگن که احساس مثبت انسان‌ها نسبت به موجودات زنده است که باعث میشه کلن نگهداری از حیوانات خانگی و یا اصلا علاقه به طبیعت وجود داشته باشه، که این حالا نه تنها در نگهداری حیوانات خانگی بروز پیدا میکنه که رسانه ها با حالا تکنیک های خاص بر این جنبه به قول معروف تاکید میکنن، در زمینه های دیگه هم مثل طراحی و معماری هم این بحث پیش کشیده میشه. مثلا ما طراحی بایوفیلیک داریم حالا تو معماری، که حالا مثلا روف گاردن یا بام سبز ایجاد میکنن، گرین وال یا دیوارهای سبز، یا حتی در نمای ساختمون ها از فضای سبز و درختچه ها استفاده میکنن که یه حس خوبی به انسان میده و به اصطلاح بهش میگن طراحی بایوفیلیک. رسانه ها با استفاده از این حس انسان میان حیوانات خانگی رو و مخصوصا حیواناتی مثل سگ و گربه یا پرندگان که انسان ها بیشتر علقه عاطفی بهشون میتونن برقرار کنن رو به اصطلاح بولد و برجسته سازی میکنن. اگر
در واقع تکنیکی که دارید شما اشاره بهش میگونید تکنیک برجسته سازی بر اساس زمینه ها و بسترهای اون احساس عاطفی و احساساتی است که انسان قطعا با حیوان میتونه برقرار بکنه.
بله. بله از این و در معرض رسانه قرار گرفتن و تکرار اونها، همونطور که میدونید مثلا از جمله پربازدیدترین کلیپ ها و ویدیوهای توی یوتیوب و بسترهای اشتراک گذاری ویدیو از این دست، حیوانات خیلی نقش زیادی دارن و خب خیلی از ترندهای یوتیوب رو اگه نگاه کنیم ویو یا مثلا بازدید حیوانات خانگی مثل سگ، گربه یا پرندگان بسیار زیاد بوده و افراد زیاد اینها رو مشاهده کردن و این در معرض رسانه قرارگیری بسیار زیاده و تکرار توجه مخاطب و برجسته سازی این امر در
ناخودآگاه در ذهن مخاطب تأثیر میده.
بله، کلیپ های بسیار جذاب و از مثلا حیوانات خانگی جذاب و زیبا و حالا دوست داشتنی توی بسترهای اشتراک گذاری ویدیو یا حتی خود گوگل، حالا توی بحث گوگل ترندز یا روندهای گوگل رو اگه شما نگاه بکنید، کلمه پت یا حیوان خانگی توی دهه اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته، یعنی این نشون میده هم محتوای تولید شده در این زمینه بسیار زیاده و هم جستجوی افراد توی موتور جستجوی مثل گوگل بسیار زیاد شده. ریشه این هم تو غرب برمیگره، بیشتر تو تحقیقات نشون دادن تو آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت این وضعیت، یعنی وقتی که حالا دنیا و مخصوصا آمریکا از جنگ فارغ شدن و به یه رفاهی رسیدند رو آوردن به این سبک زندگی که حالا حیوانات خانگی هم وارد زندگیشون بشه و این تغییرات سری در ترجیحات فرهنگی اتفاق افتاد که این رو میتونیم ربطش بدیم به تبلیغات رسانه‌ای در این زمینه.
بله.
که به دنبال سبک زندگی جدیدی بودن، حالا یه رفاهی پیش اومد در غرب و به خصوص آمریکا به عنوان نمونه خاص که تبلیغات حالا انیمیشن ها و موارد مختلفی در این زمینه ساخته شد و ترجیحات فرهنگی به این سمت رفت. تحقیقاتی هم انجام شد که میدیدن همون جوری که زائقه سازی میشه برای موسیقی پاپ به عنوان مثال، موسیقی عامه پسند،
بله،
همون الگو رو میتونیم در تغییر زائقه و ترجیحات فرهنگی در نگهداری از حیوانات خانگی حالا به خصوص در غرب و آمریکا مشاهده کنیم و این ترجیحات مثلا به محبوبیت نژادهای خاصی از سگ‌ها تحقیق کردن که دیدن نژادهای خاصی از سگ‌ها چون بازنمایی شدن در رسانه‌ها و خیلی بولد شدن مورد توجه بیشتر مخاطبین قرار گرفتن و در جامعه مورد پذیرش بیشتری قرار گرفتن. به تبع این بعدن در خود ایران و کشورهای دیگه هم این موارد اتفاق افتاد. حالا بیشتر میتونیم
سپاسگزارم جناب دکتر محسنی. آقای دکتر علیزاده، شما موردی رو به عنوان کلیشه سازی مطرح کردید به عنوان یکی از تکنیک هایی که رسانه ها به کار میبرن. آقای دکتر محسنی هم آقا محسنی هم به بحث برجسته سازی و در معرض دید قرار دادن این سبک جدید از زندگی اشاره کردن. دیگه از چه تکنیک هایی استفاده میکنن این رسانه ها برای اینکه عادی سازی بشه این قضیه؟
ببینید، حالا در زمینه برجسته سازی که فرمودن من توضیح بدم، در واقع تعیین اولویت های انسان هستش، یعنی اولویت های رو برای شما بولد میکنن، برجسته میکنن که بر سایر اولویت های شما غلبه پیدا میکنه و این یکی از روش هایی که میشه باز انجام داد تأثیر ضمیر خودآگاه بر ناخودآگاهه. یعنی شما در ضمیر خودآگاهتون یه سری تصوراتی نسبت به حیوانات خانگی دارید و مثلا از هر کدومشون، مثلا از سگ، گربه یا حالا خرگوش یا هر حیوان دیگه‌ای، شما یک سری تصوراتی تو ذهنتون دارید. بعد به یک باره این تصورات با القاءات رسانه از خودآگاه شما به ناخودآگاه شما میره و تصور شما عوض میشه. یعنی اگر که مثلا در شرع مقدس اسلام گفته شده که سگ حیوان نجسی است، خب مثلا یه سری از سلبریتی ها میان با یه اقدامی میکنن و یه سری تابلوها رو میگیرن بالا سرشون که آقا اصلا سگ فحش نیست، یعنی سعی میکنن که یه سری با قبح زدایی مثلا این تصور شما رو عوض کنن از موضوع سگ و وقتی که بحث پت یا حیوان خانگی مطرح میشه ناخودآگاه ذهن شما به سمت سگ میره، یعنی کمتر به سمت حیوانات اهلی مثل مرغ، خروس، اینها که یا گوسفند که اینها قبلا در بسیاری از خونه ها وجود داشتن، کمتر تصور شما به این سمت میره و در واقع ناخودآگاه شما این تصور شکل میگیره که مثلا برترین حیوان خانگی که میشه نگه داشت توی خونه سگ هست، چون چون موجودی با وفاه، در صورتی که خب از اون ور در مورد مزایا میگن اما در مورد معایب مثلا نگهداری سگ
خونه راجع به معایبش بعدن صحبت خواهیم کرد. راجع به تکنیک ها تکنیک دیگه اگر وجود داره بفرمایید.
نه، تکنیک هم
اشاره هست
عرض کردم خدمت.
خب آیه دکتر علیزاده، اگه بخوام بیایم رو بحث، خب باشه، تکنیک هایی رو گفتیم، چند تا تکنیک رو به عنوان تکنیک رسانه‌ای مطرح کردیم در این زمینه. حالا یکم ملموس‌تر صحبت بکنیم، شاید بحث تکنیک ها بحث تخصصی باشن که فقط اون دوستانی که تو حوزه رسانه دارن فعالیت میکنن آشنا باشن با اون نکاتی که ما داریم بهش اشاره میکنیم. اگر بخوایم تو قالب برنامه سازی این موضوع رو مطرح بکنیم، این تکنیک ها رو در قالب چه نوع برنامه هایی به خورد مخاطبینشون میدن و باعث اثرگذاریشون هم میشه؟ نوع برنامه‌هایی رو که مد نظرشون هست و میتونید یه چند مورد رو اشاره بکنید به عنوان مثال؟
ببینید، دنیای آینده رسانه از دنیای متن داره به سمت تصویر و فیلم میره.
بله.
و ویدئو، در واقع کلیپ‌های کوتاه و تصوری که افراد جامعه از یک محتوای رسانه‌ای خوب دارن یک ویدیو کوتاه هستش، مثلا حدود 2 دقیقه. به همین علت روی در واقع ویدیوهای کوتاه خیلی سرمایه گذاری میشه روی فیلم و سریال و حتی بازیها، آهنگها در این زمینه ها در واقع سرمایه گذاری میشه که این بحث حیوانات خانگی جا بیفته. حالا مثلا توی تبلیغات هم شما اگر ببینید، من تبلیغاتی حتی توی کشور خودمون سراغ دارم که در زمینه سفارش غذای آنلاین هست که خب توی کلیپ انیمیشن ساخته شده در حدود 1 دقیقه که اگر که بخوام در این 1 دقیقه بگم که چه اتفاق میفته، زنگ خونه زده میشه و یه خانم میره تحویل بگیره غذا رو، همزمان یه سگی که توی تصویر نیست میره و یه واق میکنه تا دم در میره، بعد اون خانم در رو باز میکنه غذا رو تحویل میگیره و بعد میاد توی خونه. یعنی این ناخودآگاه، باز عرض میکنم خدمتتون، روی ذهن مخاطب این تصور رو ایجاد میکنه که یک سگی توی این خونه هست و این کم کم توی ذهن مخاطب میره. بعضی جاها نه، اشارات خیلی مستقیمه، یعنی مثلا توی فیلم یا سریالی یه سگی میاد و یک در واقع قهرمان فیلم میشه یا یک قهرمان یک ویدیو میشه که حالا من نمونه هایی رو در اینترنت یا همین در سایت های ویدیویی دیدم که حالا مثلا یه سگی میاد در واقع نقش نجات دهنده رو ایفا میکنه و جان یک انسان رو نجات میده. با این در واقع کلیپ های کوتاه سعی میکنن که مقاصد خودشون رو پیش ببرن. و اگر هم که دقت کنید، مثلا توی اخبار هم گاهی اوقات به اینها اشاره میشه. مثلا همین 2-3 شب پیش اخباری پخش شد که برای یک دانشمندان روسی برای یک سگ یه سری پای در واقع مصنوعی ایجاد کرده بودن که 4 تا پای براش ایجاد کرده بودن با استفاده از پروتز که بتونه راه بره. و خب در واقع باز می‌بینید که توی رسانه، هم توی خبر، هم توی فیلم، هم توی سریال، حتی بازی‌ها، سگ‌ها مثلا یا حیوانات خانگی نمایش داده میشن، توی آهنگ‌ها گاهی اوقات بهشون اشاره میشه. و فکر میکنم محتواهای تصویری و ویدیوهای کوتاه خیلی تو این زمینه میتونن نقش داشته باشن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد علیزاده. آقای دکتر، آقا محسنی عزیز، اگر شما بخواید به قالب‌های برنامه سازی این نوع رسانه‌ها، رسانه‌های بیگانه، در ارتباط با این تغییر فرهنگ در ایران اشاره بکنید، چه برنامه‌هایی رو میتونید به عنوان مثال برای مخاطبین ما مطرح کنید؟
بله، ببینید، گفتیم که خود محض قرار گرفتن در معرض رسانه ها یه عامل خارجی مهمه که میتونه تغییرات فرهنگی و تحت تاثیر قرار بگیره. حالا قالب های رسانه‌ای بسیار زیاده. چه حالا یه نمونه کلاسیکش رو بخوایم بگیم که حالا فیلمی بود به صورت انیمیشن که شرکت دیزنی ساخته بود سال 1961 به عنوان با نام سگ خالدار بود، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، که این یه نمونه قدیمی و کلاسیکش هستش که از اون شروع شد. و جالبه بدونید که 8 سال بعد از اکران این انیمیشن در خود آمریکا یه نظرسنجی انجام دادن و دیدن که میزان علاقه به سگ بعد از حالا 8 سال پس از اکران این انیمیشن بسیار افزایش پیدا کرده و تأثیر این قالب انیمیشنی و فیلم داستانی رو نشون میده در خود آمریکا. و اینم خالی از لطف نیست که ذکر کنم این بحث ترویج رسانه‌ای فقط کشور ما رو هم هدف قرار نداده، حتی خود غربی ها هم انتقاداتی دارن در این زمینه که خب رسانه‌ها دارن این کارکرد رو جا میندازن که نگهداری از حیوانات خانگی بسیار خوب جلوه کنه. و این حالا مورد فقط محدود به کشور ما نیست. حالا نمونه های زیاد دیگه هستش که حالا الان بیشتر در رسانه اجتماعی نمود پیدا میکنه، چون حالا از رسانه های سنتی که رادیو و تلویزیون باشن یا فیلم های سینمایی که حالا نمونه هایی هم میشه ذکر در دوره های اخیر مثل حالا انیمیشن The Secret Life of Pets یا انیمیشن بولت که اینها هم حیوانات نقش محوری رو دارن تو این انیمیشن ها و بسیار جلوه خاصی رو نشون میدن از حیوانات. در قالب های دیگه و جدیدتر بحث رسانه اجتماعی و سوشال مدیا هستش که بله، گروه های مرجع، سلبریتی ها و افرادی از این دست، اینفلوئنسر ها میان و سبک زندگی و لایف استایل رو که نشون میدن، اینجا مردم میان اینها رو الان بیشتر نگاه میکنن تا حالا از شیوه های سنتی اقناع و تبلیغ در رسانه ها. یه اینفلوئنسر وقتی میاد توی فضای مجازی، حالا اینستاگرام هست یا بسترهای خاص شبکه‌های اجتماعی، وقتی با مثلا حیوان خانگی سبک زندگیش رو نشون میده، همین یک قالب بسیار تاثیرگذار در دنیای کنونی و حال حاضر مخصوصا در جامعه ما هست که تاثیرگذاری بسیار زیادی داره و الان میتونم تاکید کنم روی این قالب رسانه‌ای در حال حاضر در ایران که بیشتر از طریق اینستاگرام و ترویج سبک زندگی و لایف استایل خاص نگهداری از حیوانات خانگی است.
متشکرم جناب دکتر محسنی بزرگوار. اگه موافق باشید ما در ارتباط با همین بحث رفتارشناسی رسانه‌های معاند آیتمی رو آماده کردیم تحت عنوان پارازیت، که اتفاقا به سبک‌ها و برنامه‌های رفتاری که رسانه‌های بیگانه در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون میپردازه، در واقع بهش میپردازیم و برمیگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. ابزارهای رسانه‌ای دشمن و ترویج فرهنگ‌های غربی در بین افراد جامعه باعث شده تا امروز شاهد جایگزینی حیوانات خانگی به عنوان فرزند در بین برخی از خانواده‌ها باشیم و متأسفانه این موضوع به حدی در حال گسترش است که برخی افراد حیوانات خانگی را به عنوان همدم دائمی خود انتخاب می‌کنند و تمایلی به تشکیل خانواده ندارند.
250 تومان خریدمش ولی الان در قیمتی هم بخوان بگیرنش نمیدم.
مثل بچه موازرش میشی. به نظر من جمع خونه رو خیلی گرم میکنه.
از اینش مهم نیست، از بچه مهمتره. بچه میذاره میره، این همیشه پیشه،
تنهاییامونو پر میکنه، بعد دوست خیلی خوبیه.
مسئله ای که به عنوان زنگ خطر برای جامعه تلقی میشود جایگزینی حیوانات خانگی به جای فرزند در خانواده هاست، تفکری که حتی در کشورهای غربی نیز به این شدت وجود ندارد.
محبتش از آدم ها بیشتره، عضوی از خانواده آدم میشه. واقعا من احساس میکنم تنها چیزی که میتونه تنهایی آدم رو پر بکنه بدون توقع.
پسر من اسم شبیه سگم هست. یکی گفتم این پسر منه، گفتش توهین نکن، بگو سگ من.
ما بچه ای نداریم ولی نباید دقیقا مثل بچه همونه.
تهاجم فرهنگی توسط دشمنان غربی باعث شده تا به ریشه های اصلی خانواده ضربه هایی وارد شود و این موضوعی است که نهاد خانواده و بنیان جامعه را با خطر جدی روبرو کرده است.
بیش از هر چیزی بحث فرهنگ سازی مؤثر بوده و هست. اون چم که اتفاق افتاده تا کنون بخش عمده ایش برمیگرده به مسائل فرهنگی و القاعاتی که صورت گرفت و تاثیرگذار شد، عامل اساسی در این زمینه مسائل فرهنگی.
کم شدن روابط عاطفی بین انسان ها و تظاهر به روش های زندگی غربی موجب روی آوردن افراد به نگهداری از حیوانات در خانواده های ایرانی شده، اتفاقی که با آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی سازگاری ندارد و باعث دور شدن افراد از یکدیگر و افسردگی در خانواده و جامعه می شود.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. همونطوری که تا الان همراه ما بودید، برنامه امروز ما به بحث رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در نفوذ فرهنگ نگهداری از حیوانات و نقش اونها در خانواده ایرانی میپردازه و تا اینجای برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد علیزاده و همچنین جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی بودیم از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های معاند و همچنین سبک قالب‌های برنامه‌ای که اونها در واقع رسانه‌های بیگانه دارن برنامه سازی میکنن نسبت به این زمینه صحبت کردیم و تا حدودی شما بزرگواران رو با این مباحث آشنا کردیم. خب موضوع بعدی که در واقع پیش میاد، اصلا خارج از این که بالاخره این تغییر فرهنگی که دارن اتفاق میفتن و این نوع برنامه سازی ها، خب بریم حالا سر اون بحث زشت یا زیبا بودنش دیگه. این چه پیامدهایی داره که انقدر مهم شده ما باید بهش بپردازیم، هشدار بدیم، آگاهی بدیم به شنوندگانمون، بگیم که آگاه باشید این میمون، این مهمان نامیمونی که آروم آروم داره جاشو توی خانواده های شما باز میکنه چه پیامدهایی میتونه داشته.